عربی به انگلیسی یک مفهوم انتزاعی نیست که ما بخوایم به صورت شعاری بگیم فلانی وابسته به غرب بود. خود فردوست خب از نزدیکان دربار پهلوی بود، توی خاطراتش میگه که محمد رضا منو به یک شخصیتی به اسم مستر تراست وصل کرد و من رفتم با تراست صحبت کردم و مؤصل صحبت‌ها این بود که محمد رضا پهلوی همون مسیر رو بره که دولت انگلستان و مشخصاً کشورهای متفق در واقع تشخیص میدن.
خیلی متشکر جناب وکیل. فکر میکنم منظور آقای نوروزی رو اگه من درست متوجه شده باشم اینه که ما دو جور رجل سیاسی میتونیم در تاریخ ایران ببینیم. یه گروه از رجالی هستن که برای تغییرات یا برای حفظ وضع موجود یا بر هر کاری، بر هر انرژی که نیاز دارن متکی به توان داخلی هن.
بله.
یعنی حس میکنن که باید از همین مردم کوچه بازار ایران مدد بگیرن برای کاراشون. یه تفکر دیگه یه هم هست که بالاخره ما یک نظام بین‌المللی داریم، تو این نظام بین‌المللی ببخشید یه قدرت‌های بزرگی داریم که با تمسک به اونا خیلی راه‌ها رو خیلی میانبر میتونیم طی کنیم و خیلی راحت‌تر میتونیم بهش برسیم و اینا.
بله.
حالا اولا که این چقدر درسته، دوم این که اون راهی که این افرادی که از طریق قدرت‌های بزرگ سعی کردن به اهدافشون برسن، به هر هدفی، من نمیخوام بگم فقط خواستن مثلا جمهوری اسلامی برقرار کنن یا میخواستن سلطنت، آیا به هدفاشون تونستن برسن؟ کدوم راه تونسته هدفهای بهتری رو به دست بیاره؟
خب این که ما منحصر بکنیم به این دو دسته، خب یه ذره
حالا تیف ساده کردن.
بله دو تیف درسته. بله این ما هر دو تارم داریم تو تاریخ معاصرمون. یه طیفی که جناب دکتر نوروزی هم بهش اشاره کردن، مثل همین تقی‌زاده و فروغی. جالبه که تقی‌زاده خودش سال 1339 در حدود 80 سالگی اعتراف میکنه که ما اشتباه کردیم، گفتیم از فرق سر تا نوک پا باید غربی بشیم، ما نباید این کارو میکردیم. 50 سال پیش گفته بود این حرفو، یعنی در دوره مشروطه. خودش جامعه روحانیت رو در آورده بود، پتو شلوار کراوات پوشیده بود و گفته بود که ما از سر تا پا باید غربی بشیم که پیشرفت بکنیم. و بعد 50 سال که میگذره، 80 سالش میگه ما اشتباه کردیم. این خب اون طیفیه که میگن فقط اقتباس این که از غرب بگیریم. ولی بله طیف دیگه هم داریم، میگن که نخیر، ما خودمون این توان رو داریم، میتونیم پرورش بدیم توان داخلیمون رو. ملی شدن صنعت نفت این جنبش رو نشون میده، این طیف رو نشون میده. مصدق، دکتر مصدق میگفت که ما چرا باید 50 سال بردن غارت کردن نفتمون رو انگلیسی ها، ما دیگه این اجازه رو نمیدیم. و رفت و در دادگاه های بین المللی لاهه هم ثابت کرد، با قاطعیت سخنرانی کرد و گفتش که ما دیگه اجازه نمیدیم این اتفاق بیفته. حالا خب جریان هایی بود در سال 31-32 که گفتن خب از انگلیس جدا شدیم، حالا میخواییم به آمریکا بپیوندیم. این هم شاید زیاد درست نباشه با داده هایی که وجود داره، ولی مهم اینه که اون جنبش ملی شدن صنعت نفت نشون داد که میشه به توان داخلی هم تکیه کرد یا حتی وابستگی ها رو به غرب کمتر کرد. ولی خب متاسفانه بعد از کودتای 28 مرداد 32 باز هم برمیگردیم به همون وابستگی، به همون محمد رضا شاهی که با مشورت با انگلیسی ها سر کار اومد تو 22 سالگی و قاعدتا تو 34 سالگی هم که آمریکایی ها کمکش میکنن که باز هم به قدرت برسه سال 32 و بعد دیگه کاملا وابسته است دیگه به آمریکایی ها شاید بیشتر. و این اتفاق نمیفته، باز هم ما از توان ملی کمتر، نه اینکه اصلا نیست، نه، خیلی از کارآفرینان ما ایرانی بودن در همون دوره پهلوی دوم هم، ولی اون خودباوری کامل وجود نداره دیگه، باز هم وابستگی هست.
خیلی متشکرم جناب نوروزی. یه اشاره فرمودید شما به مطلبی که به هر حال ما یه نهادهای اجتماعی داشتیم که در دوره پهلوی اول به عنوان اینکه قرار نوسازی صورت بگیره، این نهادهای اجتماعی دستخوش آسیب شدن. یکیش مثلا همون عشایر بودن که قرار بود ارتش مرکزی بیاد جای اونا رو بگیره و عملا این اتفاق نیفتاد و مقاومتی در برابر حملات متفقین صورت نگیره. میشه نهادهای دیگری هم دید که اونا هم مثلا دستخوش آسیب شدن در دور پهلوی اول که باعث شد ما این اشغال خیلی سری رو شاهد باشیم.
ببینید حالا فارغ از این که نهادهای دیگه‌ای به لحاظ اجتماعی وجود داشتن یا نداشتن، من توی بخش قبلی عرایزم عرض کردم مهمتر از به هم ریختن نهادها یک حسیه که در اثر سالها سیاست‌های مستبدانه و بالا به پایین کشور رو فرا گرفته و اون حسه منجر شده به از خود بیگانگی جامعه ایران با اون حاکمیتی که داره در واقع تو اون جامعه حکومت میکنه. این از خود بیگانگی رو این کلمه خودی که من عرض میکنم در واقع منظورم این هستش که به لحاظ منطقی حاکمیت سیاسی بخشی از خود یک ملته، چون یه حاکمیت سیاسی به نمایندگی از ملت یک جامعه، به نمایندگی از مردم یک جامعه داره اون جامعه رو مدیریت میکنه، چه به لحاظ مادی چه به لحاظ معنوی یک ساختاری رو ترسیم کرده، یک نقشه راهی رو در واقع ترسیم کرده که اون مردم با استفاده از اون نقشه راه یک مسیر رو طی بکنن که حالا اون مسیر قرار منجر بشه به پیشرفت‌های مادی، سعادت‌های معنوی، همین اون چیزهایی که میشه به عنوان منتهای این مسیر در نظر گرفت. اما کاری که رضا شاه با ساخت اجتماعی ایران انجام داد، شما با مراجعه به تاریخ به وضوح می‌بینید که نتیجه این کار اون از خود بیگانگی است. ببینید ما با یک جامعه مذهبی روبرو هستیم که خب به صورت خیلی جدی و پایه‌کار خودش رو پیرو مباحث دینی میدونه، نهاد در واقع روحانیت، خیلی ارتباط نزدیکی با شبکه‌های اجتماعی اقشار مختلف مردم داره و خب مردم هم علاقمندن و گوش میکنن به حرفاشون. حالا ساختاری که منجر شد به انقلاب اسلامی سال 57، ولی خب شما به رفتار حاکمیت در قبال این ارزش‌های اجتماعی که نگاه می‌کنید یک فرایند دیگه ای رو مشاهده می‌کنید. من می‌خوام یک مثالی بزنم اینجا. این شما حادثه مسجد گوهرشاد که حالا میشه به فاجعه مسجد گوهرشاد ازش یاد کرد و وقتی در نظر بگیرید می‌بینید که خب رضا شاه رفته یه سری کشورهای دیگر رو دیده، برگشته، باز هم عطف به اون صحبت‌های بخش قبلی من، یک کانالی رو در واقع داره ترسیم می‌کنه برای شیفت فرهنگی ملت ایران که ملت با اون کاناله در واقع هیچ قرابتی ندارن. برمیگرده از سفر ترکیه به نتیجه میرسه که آقا حجاب و در واقع حجاب زنان ایرانی یک عاملی هست برای عقب ماندگی جامعه و اون ماحصل این نگاه رضا شاه به این منتهی میشه که ممنوعیت چادر رو در واقع ابلاغ میکنه به همه کشور و حتی مقامات دربار رو هم ملزم میکنه که به همراه همسرانشون بدون حجاب توی مراسمات شرکت بکنن و خب این قضیه منتهی میشه به اون فاجعه مسجد گوهرشاد. شما میبینید که خب چقدر چند هزار نفر آدم تو مسجد گوهرشاد تحسن میکنن، یقین پیدا میکنن که قرار خونشون ریخته بشه، وای میستن اون در واقع خون خودشون رو اهدا میکنن که ثابت بکنن که آقا ما با این ارزش هایی که شما تلاش میکنید اون ارزش ها رو به کشور مسلط بکنید، به جامعه مسلط بکنید، هیچ قرابتی نداریم. خب وقتی دقیقاً وقتی این مقدار از خود بیگانگی توی یک جامعه پدید میاد، طبیعیه که اصلا جامعه برای نزدیک شدن به اون حاکمیت هیچ تلاشی نمیکنه که هیچ. ما میبینیم که مثلا یه سه تا کشور دیگه میان کشور رو اشغال میکنن، اصلا هیچ واکنشی نشون نمیدن. مثلا شما در نظر بگیرید مثلا سردار اسعد بختیاری خب شخصیتی هستش که به لحاظ تاریخی هم یک قهرمان قومی یکی از اقوام کشور ما از بختیاری های عزیز که من از همینجا بهشون سلام میکنم. وقتی شما میاید همچین پدیده‌ای رو باهاش اون مدلی برخورد میکنید، از صحنه روزگار محوش میکنید، به قتل میرسونید در واقع، خب طبیعیه که اون ملت دیگه اصلا با شما هیچ احساس قرابتی نمیکنن که بخوان یک ساختاری رو که شما دارید نمایندگی میکنید رو تقویت بکنن.
خیلی متشکرم. دوستان از اتاق فرمان اشاره میکنن یه فاصله ای داریم، توجه شما رو به این گفتاری که هست جلب میکنم، برنامه رو ادامه میدیم.
کندوقاو چالشی ترین مباحث روز، تحلیل عمیق و دقیق موضوعات راهبردی کشور، پیدا و پنهان دنیای پر رمز و راز سیاست، در برنامه زنده و مستقیم گفتگوی سیاسی. گفتگوی سیاسی شنبه تا چهارشنبه ساعت 17:30 تا 18:45. رادیو گفتگو صدای اندیشه ها.
خب شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، فاصله گرفتیم از اتاق فرمان. بحث ما در مورد شهریور 1320 و اتفاقی که 78 سال پیش همین روزی که امروز ما درش حضور داریم افتاد و ایران با حمله متفقین اشغال شد. یه سوالی که جناب فکری الان مطرح میشه اینی که این تأثیر این فعل و انفعال تاریخی بر رویدادهای بعد از شهریور 20، به خصوص شخصیت شاه ایران، دیگه شاه جدید منظورمون یعنی محمد رضا شاه پهلوی، چه تأثیری گذاشت؟ آیا این که این شاه تو این حالا 35 سالی که سلطنت کرد کلن سعی میکرد با غربی ها هماهنگ باشه، این اشغال این 3 روزه تأثیری روی شخصیت اون گذاشته بود یا نه؟
خب آقای دکتر نوروزی اشاره کردن به اون دیداری که بین فردوست، نزدیکترین دوست محمد رضا، با اون فرد انگلیسی تو باغ گلهک اتفاق میفته، همون شهریور، اواسط شهریور 1320. هنوز رضا شاه کنار نرفته، انگلیسی ها پیام میدن که ما حمایت میکنیم از شاه شدن محمد رضا، و جالبه که یه نامه هم می نویسن به رضا شاه، میگن که شما فکر نکنی راه حل دیگه ای وجود داره ها، شما حتما باید کنار بری و ما از پسرت حمایت میکنیم، ایشون شاه بشه. خب این یه نکته، یعنی انگلیسی ها خودشون دارن تعیین میکنن که گزینه دیگه ای وجود نداره، این که رضا شاه فکر کنه نه من سر قدرت میمونم، حالا همکاری میکنم با نیروهای متفقین. بعد خب همین اتفاق میفته و رضا شاه کنار میره، و جالب اینه که رضا شاه فکر میکرد که فقط کنار میره دیگه از پادشاهی، میتونه زندگی بکنه، ولی میبینه که نه خیر، فرمان میدن که شما باید ایران رو ترک بکنید، سوار ماشین میشه تا بندر عباس میبرن و اونجا سوار کشتی میشه و خودشون امیدوارن که برن به بمبئی در هند، ولی اونجا هم حتی اجازه نمیدن از کشتی پیاده بشن این شاه و همراهانش، چند روزی در روی آبها هستن تا اینکه کشتی دیگه بیاد و اونا رو به آفریقای جنوبی ببره. این تحقیرها انجام میشه نسبت به شاه برکنار شده و همگی هم انگلستان داره کنترل میکنه، مدیریت میکنه این رویدادها رو. و خب شاه جدید، اشاره کردم در آغاز سخنانم که 22 سالشه، تجربه سیاسی که نداره، هیچ گونه آموزشی در زمینه علوم سیاسی ندیده، فقط دوره نظامی و خلبانی رو دیده در اروپا و برگشته به ایران، برای همین خب نباید انتظار داشته باشیم که خودش شم سیاسی قوی داشته باشه، بتونه اوضاع کشور رو اون هم در این شرایط بحرانی اداره بکنه، و خب مسلمه که همه کارها رو نخست وزیر فروغی بر عهده میگیره که انجام بده، اونها ناچار میشن که اون بی‌طرفی که اعلان کرده بودن دو سال پیش، او رو این بی‌طرفی رو لغو می‌کنن. در بهمن ماه همون 1320 میگن که ما همکاری می‌کنیم با متفقین، با نیروهای متفقین، و باز هم تحت فشار قرار می‌گیرن که این همکاری کافی نیست، شما باید اعلان جنگ بکنید به دولت آلمان. خب در سال 1321 شهریور 21 این اعلان جنگ هم اتفاق میفته و جالبه که اصلا بهانه حمله متفقین به ایران این بوده که میگفتن شما آلمانی ها رو به کار گرفتین، حدود 700 نفر آلمانی در ایران مشغول کار بودن از مستشاران آلمانی، و دو تا اولتیماتوم داده میشه بهشون، به دولت ایران، در 27 تیر و 25 مرداد 1320 میگن که شما این آلمانی ها رو اخراج بکنید و با ما همکاری بکنید که ما بتونیم در برابر آلمان مقابله بکنیم. خب دولت ایران بی توجهی میکنه به اینها و سوم شهریور هم که وارد مرزهای ایران میشن از هوا و زمین و دریا، در عرض 3 روز تا 5 روز مقاومت ها شکسته میشه و اونها وارد تهران میشن. و جالب اینه که خب دولت ایران دیگه هیچ مقاومتی نمیتونه بکنه و مجبوره که به فرامین متفقین، چه شوروی چه انگلستان، گوش بده. و جالبه که سال بعدش هم آمریکا وارد این عرصه رقابت میشه و در واقع هر سه دولت هستن که سیاست ایران رو تعیین میکنن. آشفتگی های تو ایران اتفاق میفته، هم از لحاظ فرهنگی، هم از لحاظ اقتصادی و از لحاظ سیاسی هم که آشکار.
خیلی متشکرم جناب نوروزی. حالا تقریبا میتونیم بگیم که ما حضور نظامی غربی ها رو در مرزهای ایران تو مواقع مختلف تاریخی شاهد بودیم. میخوام دیگه زیاد تو تاریخ نمونیم، یه خوردم وارد عصر حاضر بشیم. فکر میکنید چه تفاوتی داره این حضور نظامی اون موقع که 3 روزه منجر به اشغال ایران شد با حضور نظامی که الان ما شاهد هستیم؟ به هر حال الان هم آمریکایی‌ها ناوگانشون آوردن تو خلیج فارس و دریای عمان و گاهگداری هم یه نام هواپیما میره یکی دیگه میاد، دوباره یه هواپیما میره یه هواپیما دیگه میاد. این تفاوتی وجود داره بین اون موقع تا حالا؟ اصلا چه اتفاقاتی افتاده، چه تحولاتی رخ داده و چه تمایزاتی اون موقع حالا داره؟
ببینید تفاوت بین این دوتا مسئله که شما فرمودید در واقع ریشه و عقبش برمیگرده به همون مباحثی که ما توی بخش‌های قبلی گفتگومون داشتیم. این وقتی شما نگاهتون به اداره یک جامعه، فارغ از اینکه اون جامعه چه جامعه‌ای هست، وقتی شما نگاهتون به اداره اون جامعه نگاهی هستش که ظرفیت‌های خود اون جامعه نادیده گرفته میشه و به شکل افراطی تلاش کرده میشه که از ظرفیت‌های خارجی استفاده بشه، چون از لفظ افراطی استفاده کردم چون تا یه حدش معقوله، بالاخره ما که نمیخوایم دور خودمون دیوار بکشیم بگیم که آقا فقط ما خودمون هستیم و بقیه حق ندارن وارد این دیوار بشن. اما زمانی این نگاه میتونه ضربه زننده بشه که یک فهم افراطی از این مسئله در دستور کار قرار بگیره و اون فهم افراطی طبیعتا منجر به این میشه که ظرفیت‌های خود اون جامعه، ظرفیت‌های خود اون مردم به واقع نادیده گرفته میشه و مسیر توسعه، مسیر پیشرفت، مسیر جلو رفتن یک ملت مبتنی بر استانداردهایی میشه که مورد تایید خود اون ملت نیست. اتفاقی که تو دوره پهلوی اول و دوم ما شاهد بودیم، رضاخان تلاش زیادی کرد، هزینه هنگفتی صرف کرد برای اینکه یک ناوگان نظامی خیلی پرتمطراق داشته باشه و در واقع با استفاده از اون ناوگان نظامی صرف در واقع امنیت خودش رو تامین بکنه. اما چون نگاهش مبتنی بر این گزاره بود که یک دستی خارج از دست مردم خودم هستش که داره در واقع من رو پشتیبانی میکنه. دیدید که سر بزنگاه جنگ جهانی دوم منتهی شد به این مسئله که حتی به خود رضاخان هم رحم نشد و از حکومت کنار گذاشته شد. اما خب در واقع من فکر میکنم فرمون این جاده بعد از انقلاب 57 ایران، بعد از انقلاب اسلامی تغییر کرد، چون اساسا انقلابی شکل گرفت و یک حاکمیت سیاسی مبتنی بر اون انقلابی اومد سر کار که اساسا شعار اداره جامعهش دقیقا در تضاد اون چیزی بود که پهلوی اول و دوم پیگیری میکردن، یعنی معتقد بود که مسیر پیشرفت و توسعه باید درونزا باشه، متکی به ظرفیت‌های خود ملت باشه، چرا که خود ملت هستش که اون مسیرش رو مبتنی بر ظرفیت‌ها و ملاحظات فرهنگی و بومی خودش در واقع تنظیم میکنه. خب وقتی همچین حالتی به وجود میاد طبیعیه که یک خودباوری شکل میگیره و محصل این خودباوریه این هستش که شما دیگه منتظر نیستی که به بقیه چه تصمیمی برای شما میگیره. شما الان بلا تشبیه تو خیابون که راه میرید یک آدم مثلا حالا لاتی خارج از چهارچوب به شما یک امر و نهی بکنه، هر چقدر که شما بپذیرید قدم فراتر میذاره، ولی وقتی که شما با یک جست مستقلی با طرف برخورد میکنید که آقا من چهارچوب خاص خودم برای رفتار رو دارم، طبیعتا اون هم فکر نمیکنه که مجازی که هر رفتاری از خودش بروز بده. این اواخر هم توی منطقه خلیج فارسی که شما به درستی مثال زدید دقیقا این مسئله برخورد با لاتای سرگذر رو در واقع ما به وضوح دیدیم. ما دیدیم که اونها با کلی سر و صدا و دبدب و کبکبه و در واقع شیپورهای رسانه‌ای ناوی به اسم ناو آبراهام لینکلن رو با اون همه هزینه راهی خلیج فارس کردن به امید اینکه مثلا ایران رو وادار به یک حرکتی بکنن که مد نظر خودشون هست، و شما میبینید که نه تنها منجر به این نمیشه که ایران حرکتی بکنه که مد نظر اونها هست، که اتفاقا پهپادی که مورد حمایت همون ناو هواپیما بره و در واقع داره بهش اطلاعات میده، شما میبینید که توی ارتفاع زیاد همین بچه‌هایی که به ظرفیت‌های داخلی کشورمون اعتقاد و باور دارن اون در واقع پهپاد رو ساقط میکنن. خب این نشونه چیه؟ نشونه چون اگر قرار باشه دو تا چهار تا نیروهای نظامی رو کنار هم قرار بدیم، شاید اصلا نصف هزینه های نظامی ما هم مثلا هزینه های اونا نصف هزینه های نظامی ما هم نباشه در واقع، ولی شما میبینید که نتیجه‌ای که حاصل میشه اونا عقب نشینی میکنن دیگه، مثلا خودشون رو مجاز نمیدونن که با هر ادبیات دل بخواهی در واقع با ایران طرف بشن. توی قصه این کشتی هایی که
نظامی اونا دوباره چندین برابر
ماست، تو هم قصه کشتی های نفتکشی که اخیراً اتفاق افتادم این به وضوح دیدیم، یعنی همین الان که من اینجا دارم صحبت میکنم اونها نفتکش ما رو آزاد کردن، ولی ما هنوز نفتکش انگلستان که بالاخره قدرت دریایی است، یه زمانی بریتانیا معروف بود توی کتب به اینکه آفتاب در بریتانیا کبیر غروب نمی کند، یعنی همچین هیمنی وقتی شکسته میشه شما این دلیل این شکست هیمنه رو چیزی نمیتونید تفسیر بکنید غیر از خودباوری و اتکا به ظرفیت‌های درونی یک ملت.
جناب فکری، شما هم به این مقایسه اعتقاد دارین؟ حالا من بذارید اینجوری سوالمو مطرح کنم. ما توی یه برهه‌ای از تاریخ آسیب دیدیم، یعنی کشور ما، تمامیت ارضی ما به راحتی آسیب دیده.
بله،
مثل همین شهریور 20 که با وجود اینکه کلی هم خودمون رو آماده کرده بودیم، حالا خیلی ها میگفتن که ایران خودش رو آماده کرده که هیتلر از شوروی عبور کنه و بیاد دست در دست هم بدیم در قفقاز و اینا، دیگه یک کشور بشیم با آلمان هیتلری. منتها یه بحث این بود، بالاخره اون موقع ما چشمون، یعنی اگرم با انگلیس دشمنم حتی اگر بودیم، یه عده معتقدم بگن، ممکنه بگن که ما متحد آلمان بودیم دوره رضاخان، خیلی از تاریخ‌دانا ممکنه اینو بگن، ولی به هر حال ما دنبال اتحاد با یه دولتی بودیم بدون اینکه چشم داشته باشیم به منابع داخلی خودمون. بعد از انقلاب این اتفاقی که در جمهوری اسلامی ایران افتاده و این نگاهی که به درون بوده، چه از نظر نظامی چه از نظر فرهنگی و چه از نظر سیاسی. سیاسی نه به معنی وزارت خارجه و یه نهاد خاص، از نظر کلی
بله.
یعنی تصمیم کلی نظام در مورد مسائل سیاسی. آیا فکر میکنید این دیدگاه مؤثر بوده در اینکه ما الان توی جایی قرار بگیریم که هنوزم که هنوزه ترامپ داره معلوم نشد بالاخره چرا واکنش نشون نداد در مقابل پهباد، سقوط پهبادش؟ یه بار میگه که من دیدم ایرانی ها زیاد کشته میشن، الان به تازگی اومده اعلام کرده که عربستان و امارات از من خواهش کردن که حمله نکنیم، بعد یکی دیگه قبلش گفته بودن که مقامات اسرائیل از ترامپ خواهش کردن که حمله نکن، ما آمادگی واکنش ایران نداریم. این مقایسه رو چجوری میبینید شما؟
بله خب سخنان ترامپ که آشفتگوییش درش آشکار هست، به ویژه وقتی که چیزی که میخواد بهش نمیرسه و خلافش صورت میگیره آشفتگوییش بیشتر هم میشه، خب در این که تردیدی نیست. ولی این مقایسه خب درسته، اصلا ویژگی تاریخ همینه، رویدادهایی که علل و معلولشون شبیه هم رو ما کنار هم میگذاریم و با هم مقایسه میکنیم. یکیش همینه، رویدادهایی که در این چند ماه اخیر اتفاق افتاده با شهریور 1320 و اشغال ایران توسط متفقین، خب مشخصه که اگر گفته های دکتر نوروزی رو بهش برگردیم، رضاخان اگر حذف نمی کردون نیروی نظامی مقتدر ایلات و عشایر رو، چه در خراسان، چه در بلوچستان، چه در بختیاری و خوزستان، چه در آذربایجان، او به بهانه اینکه کشور ناامن شده بعد از جنگ جهانی اول اومد و همه این سران محلی رو آورد به تهران، یا زندانی کرد یا در زندان کشت، یا به هر نحوی اونها رو حذف کرد از صحنه سیاست ایران. خب این نتیجهش رو میبینیم دیگه 15 سال بعد در شهریور 1320 که دیگه مردم به نظر میاد که حکومت رو از خودشون نمیدونن، به ویژه اون تحولات مذهبی هم که باز بهش اشاره شد مزید بر علت میشه و اونها بیگانه میدونن اصلا رضا شاه رو از ایرانی و ملت ایران. برای همین شاید اون اتفاقی که باید بیفته و اون مقاومت ملت ایران در برابر تهاجمات خارجی اتفاق نمیفته، ولی ما در سال 59 جنگ تحمیلی میبینیم که خب ارتش با خرابکاری هایی که بنی صدر انجام میده و میگه مقاومت نکنید بذارید دشمن بیاد داخل خاک ایران و بعد ما محاصرهشون میکنیم و کارشون رو میسازیم، حالا به هر نحوی، ولی سپاه و بسیج تشکیل میشه، نیروهای مردمی، و اون مقاومت 8 ساله رو ما میبینیم. تفاوت این دو در همون خودباوری و تکیه بر نیروهای داخلیه، این انکار ناپذیره.
خیلی متشکر جناب نوروزی. یه سوالی هم که پیش میاد در مورد مقایسه توانایی نظامی الان با اون موقع است. آیا میتونیم این توانایی نظامی ایران رو در حال حاضر با اون موقع اصلا مقایسه کنیم؟ یعنی میتونیم بگیم الان به خاطر پیشرفت تکنولوژی و به خاطر، بعضی ها ممکنه بگن که مثلا اگر زمان همین جوری هم میگذشت شاید مثلا ایران الان هم توانایش خیلی بیشتر از اون تاریخی بود که مثلا شما دارید اشاره میکنید، یه انقلابی اتفاق افتاده، یه اتفاقات متعددی افتاده و شما دارید یه مقایسه قیاس مالفارق دارید انجام میدید. آیا این توان نظامی الان با اون موقع رو میشه مقایسه کرد یا اصلا کار اشتباهیه؟
ببینید کلن توان یک حاکمیت سیاسی، توان یک دولت ملت، این صرفا که مربوط به مؤلفه‌های نظامیش نیست، یعنی در واقع من بیان ساده‌تر بخوام خدمت شما عرض بکنم، صرفا برد گلوله که اثرگذار نیست، حالا شدت تخریب برد گلوله، هر چقدر که راجع به مسائل تخصصی نظامی بخوایم صحبت بکنیم، صرفا که اونها در واقع تاثیرگذار نیستن. الان شما نگاه بکنید، مثلا من مقایسه بخوام بکنم، نیروی نظامی به لحاظ 2-4 نظامی و تجهیزات نظامی، نیروی نظامی در واقع گروه حزب الله لبنان قوی تره یا رژیم صهیونیستی؟ خب طبیعیه که به لحاظ تجهیزات نظامی رژیم صهیونیستی یکی از مجهزترین ارتش‌های دنیا رو داره. اما شما مثلا نگاه می‌کنید که توی جنگ 33 روزه چه اتفاقی می‌افته که مثلا یه گروهک، تازه یه دولت ملت واقعی هم نه، یه گروه شبه نظامی در واقع کاری رو رقم می‌زنه که یکی از در واقع قدرتمندترین ارتش‌های نظامی جهان نمیتونه از پسش بر بیاد و شکست می‌خوره. این اگر ما بخوایم صرفاً قدرت یک کشور رو مبتنی بر نیروی نظامی گلوله‌ای